بعد از اینکه داوری رفتن آقای زیایی اومدن، آقای زیایی نمیخواستن برن و بعد آقای زیایی رفتن آقای افشین داوری اومدن، این اتفاقات داره نشون میده که به قول اخر دوستان بال سر کار کسی نیستش که بیاد نظارت کافی انجام بده. ببینید شما وقتی که بازیکنان لیگ برتری نگاه میکنن، کاپیتان تیم ملی والیبال میاد بدترین الفاظ و بدترین سخنان و علیه سرپرست، در هر صورت چه خوب چه بد ایشون سرپرست والیبال بوده، میاد میزنه و هیچ برخوردی صورت نمیگیره، هیچ کمیته انضباطی صورت نمیگیره. بعد آقای افشین داوری هم میاد که تو این قضیه قشنگ سرپوش گذاشته میشه و انگار فراموش میشه این قضیه.
بله.
خب بازیکنای لیگ برتری هم نگاه میکنن میگن خب اون کاپیتان تیم ملی که این اعتراض میکنه هیچ اتفاق نمیفته، فلان بازیکن ملی پوش هم میاد فلان حرکات زشت رو انجام میده اونم اتفاق نمیفته، پس ما هم یه انجام میدیم. وقتی که آب از ریشه مشکل داشته باشه تلاطم پیدا میکنه به دیگران میرسه. ما اگه واقعا میخوایم والیبالمون تو سال 98 لیگ برتر والیبالمون یا اصلا خود ورزش والیبالمون به اون دوران خوب قبلیش برگرده، باید کار ریشه صورت بگیره. کار ریشه‌اش هم اینه که آقا اگه قرار برخورد بشه اول از گردن کلفته باید برخورد بشه تا به جز برسه. به قول آقای مهرانپور اگه واقعا میخوان برخورد کنن لیدرهای باشگاه مشخصن، سرپرستان باشگاه مشخصن. گفتم اگه واقعا میخوان حد برخورد صورت بگیره، الان گفتن فدراسیون متأسفانه نه زمان انتخاباتش معلومه نه قرار اتفاق بیفته، حالا مثلا الان بیان فلان بازیکنم میخوام بیان محروم کنن، چه اتفاقی میفته؟ دوباره رئیس جدید میاد ممکن است این قانون رو وتو کنه یا نه بگه آقا ما چی میگن عفش میکنه و فلان این حرفا. حالا من امیدوارم که اول از همه والیبال صاحب پیدا بکنه و بتونه رئیس خودش رو پیدا بکنه، دوم من آدم هایی رو با والی سر کار بذارن که نترسن، یعنی کسی که رئیس سازمان لیگ، رئیس کمیته داورانه، آدم هایی باشه که از دو تا تشر دو تا حرف اینا مشکل برشون پیش نیاد تا بتونن والیبالمون رو به روزه اوج برگردن.
خیلی متشکرم از شما محمد رضا کرمانی که در این گفتگو ما همراه بودید. خب برنامه میزبان رو دنبال میکنید از رادیو ایران. در این فاصله هم که این قطعه موسیقی رو شنیدید، بس در داخل استودیو بسیار داغ بود پیرامون والیبال. آقای نفرزاده، حالا بریم به سراغ بحث حضور تیم ها از استان های مختلف در رقابت های لیگ برتر والیبال. ما هر فصل که قرار هست مسابقات شروع بشه باید منتظر باشیم که هیئت یک استان قبول بکنه که تیمداری بکنه، یک حامی مالی پیدا بشه در اون استان که هزینه ها رو تقبل بکنه و این اتفاقات هر سال داره تکرار میشه و واقعا اعصاب خرد کن شده برای اهالی والیبال.
بله خب ببینید، در واقع ما هر چی که به سمت جلو حرکت میکنیم والیبال داره حرفه‌ای‌تر میشه و والیبال حرفه‌ای‌تر هم در واقع به بودجه مناسب خودش نیاز داره، یعنی ما نمیتونیم والیبال حرفه‌ای رو با یه بودجه
آماتور اداره بکنیم.
بله، یا بدون بودجه مثلا بیایم بگذرونیم. در گذشته خب در دهه 60 به عنوان مثال هیئت‌ها تیمداری می‌کردن به شکل تیم‌های منتخب استان که لیگ‌ها هم لیگ‌های استانی بود و اون موقع خیلی به بودجه و هزینه و پول خاصی هم نیاز نبود، ولی به مرور زمان دیگه والیبال که صاحب لیگ شد و در واقع پیشرفت کرد، به تدریج ما شاهد این بودیم که روز به روز که والیبال ما در سطح قاره آسیا و در سطح جهان پیشرفت کرد، بازیکنامون بهتر شدن، خب کیفیت لیگمون هم بهتر شد و این لیگ حرفه‌ای خب به مخارج و بودجه نیاز داره. بنابراین الان ما در طی چند سال گذشته شاهد بودیم بعضی از تیم‌ها با یک سری بودجه‌های در واقع غیر معمول و نامعقول اومدن تیمداری کردن و این بودجه‌ای هنگفت در واقع اون نرخ بازیکن‌ها رو به شکل خیلی قابل توجهی افزایش
و خود تیم هم بعضی مدت منحل شد.
بله حالا من دیگه به اون قسمت قضیهش نمیخوام وارد بشم اصلا. خب مثلا بعد از مدت‌ها مثلا آدم میشنوه که مدیران اون مثلا سازمان یا اون شرکت
شد.
بله دوچاری مثلا یه سری مسائل انحرافی و در واقع مسائل
قضایی.
بله چیزی که الان در دادگاه و اینجور مسائل کارشون در حال پیگیری و پیگرد قانونیه. ببینید این مسائل به والیبال لطمه زد، ولی ما در دهه 80 به خصوص در نیمه اول دهه 80 شاهد یک والیبال منطقی با یک دستمزدای منطقی، همون موقع استاد مهرانپور در تیم پیکان کار میکردن و تیمای دیگه، ما
دلیل سنام بود اون موقع.
بله دلیل خب سنامم چون یه جای دولتی بود که کاملا کنترل میشد، کمتر میشد از این اتفاقات توش بیفته. بله. کار میکردن ولی نه دیگه به این شکلی که الان مثلا به این سطح رسیده باشه و تیما همه منطقی کار میکردن و دو باشگاه خوب پیکان و سنام اون موقع وجود داشتن. بقیه تیما ما یه زمانی بود من یادم از ما 16 تا تیم تو لیگ برتر داشتیم، 8 تا تیم تو تهران بودن و این خیلی اصلا برای والیبال خوب بود، یعنی تمام تیما هم رقابت های خیلی خوب با کیفیت کار میکردن و ما به مرور زمان این تیما که یه مقدار در واقع رشد غیر منطقی داشتن، بقیه تیم ها رو به نظر من نابود کردن. چرا؟ چون بقیه تیم ها دیگه زورشون نرسید با این تیم ها رقابت کنن و دیگه نمیتونستن بازیکن ها رو با یه دستمزدای مثلا در سطح بودجه خودشون نگهداری کنن و اون بودجه های بالا هم مورد موافقت خیلی هم مدیران و رؤسا در سازمان ها یا جای مختلف قرار نگرفت. در حال حاضرم در واقع اون ابزارهای لازم برای ورود بخش خصوصی به والیبال به نظر من فراهم نیست. چرا؟ چون بخش خصوصی به شرطی میتونه بیاد در والیبال سرمایه گذاری کنه که از یه منفعتی، از یه آیدی برخوردار بشه، ولی عملا چون ما در والیبال پخش نداریم به اون شکل، معمولا بخش خصوصی هم از این موضوع استقبال نمیکنه. بنابراین این پروژه استفاده از مثلا بخش خصوصی در والیبال در حال حاضر به نظر من یه پروژه خیلی خیلی ضعیفیه و همون تیم‌ها رو ما میتونیم به شکل در واقع نکنیم. سایپا، پیکان، همشون تیمای دولتی هستن یا شهرداری‌ها یا جای مختلف که میان تیمداری میکنن، چون از بخش خصوصی واقعا عاجزه در این بحث. به همین جهت ما زمانی میتوانیم که بیایم در والیبال به بحث باشگاهداری با اطمینان و اعتماد بیشتری در طول سالها تیمداری کنیم که مجلس بیاد این قوانین دست و پاگیر رو از تیمداری تو ورزش حذف کنه. یعنی مجلس الان قوانینی رو اومده برای بخش دولتی وضع کرده که این قوانین برای باشگاهداری و تیمداری به خصوص در والیبال دست و پا گیره. خب بعد باید حق بدیم که این لیگ باید برگزار بشه، این بازیکن‌ها باید برن در یه تیمی بازی کنن. چرا؟ اگه بازی نکنن عملا یه جماعت بسیار زیادی از این بازیکن‌ها از گود خارج میشن،
بیرون میمونن.
بله وقتی بیرون میمونن دیگه عملا رقابتی وجود نداره. رقابت وجود نداشته باشه، خب شما با 6 تا تیم فرض کنید مسابقات لیگ برگزار بشه، اون 6 تا تیم بازیکن‌هاش کاملا شناخته شدن، یه چیز تعریف شده انجام میشه، از قبل همه چیزش هم مشخصه. زمانی ما میتونیم بیایم در واقع رقابت ایجاد کنیم که از استانهای مختلف تیمها بیان و در واقع این رقابت ها شکل بگیره، تیمها اون شرایط رو داشته باشن بتونن تیم خوب ببندن.
آیه مهرانپور، حالا با توجه به اینکه شما سابقه کار کردن در تیمهای گوناگون والیبال دارید، یک زمانی که آقای نفرزاده اشاره کرد در تهران 7-8 تیم بود، الان به سختی میتونیم ما تیم والیبال در تهران تشکیل بدیم و حتی در کنار رقابت‌های لیگ برتر والیبال، مسابقات لیگ برتر والیبال تهران برگزار میشد، جام حذفی تهران برگزار میشد. چرا این کیفیت و این مسابقات به تعطیلی گرایش پیدا کرده؟
کلش که میره رو هزینه، چون هزینه ها بالا رفته. هزینه هایی که بالا رفته چرا بالا رفته؟ یه دلیل عمدهش رو آقای دکتر فرمودن که تیمای خاصی میمدن و بودجه خیلی زیادی میذاشتن، طبیعتا بازیکن
دیگه اینجا نمید دیگه... فدراسیون سازمان لیگ وارد عمل میشد برای اینکه از بقیه تیم های حمایت کنه.
فدراسیون ها فلسفهشون این بود که ما هرچی بتونیم این باشگاهی که میخواد هزینه زیاد بکنه، اگر ما تو والیبال نپذیریمش، اکثرشون هم بدون چیز میمدن، بدون
پشتوانه؟
نه، طی کردن مراحل که دسته یک
خلق و صاحب
بیان و اینها، اونها میمدن. یکیش این دلیل بود که تیمای دیگه خب نمیتونستن اون بدن، پا پس میکشیدن.
خب اینجا ببخشید الان همین خودش آسیبیه که پس رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال ما تقریبا تشریفاتیه دیگه، چون تیم‌ها نمیتونن بیان لیگ.
الان هم من داشت صحبت‌ها میرفت رو به همین جهت. دومیش اینه که ما تعداد تیم‌ها رو، حالا آقای دکتر فرمودن که زیاد باشه، حالا 16 تا هم بود، ما خودمون در 16 تا شرکت کردیم، دو گروه شده بود، بعد اون 4 تا اومدن بالا دوره‌ای بازی کردیم، حالا اون یه شرایط دیگه‌ای رو داشت. الان هزینه ها انقدر بالاست که سفرها سنگینه. شما ببینید 16 تا تیمو بخواد که یه باشگاه حمایت بکنی که هتل و خوابگاه و غذا و رفت آمد اینها رو در نظر بگیری، بعضی از تیم ها دو سه پروازه باید برن، حتی سه پروازه باید برن برای مسابقات، خیلی کار سنگینه. اگر ما تعداد اینا رو کم کنیم، الان ظرفیت والیبال ما در لیگ برتر من فکر میکنم 8 تیم خیلی خوبه، منتها مشروط بر این که دسته یک رو انقدر قوی بگیرن و اون حاشیه ها رو نداشته باشن که تیمای خلق و سایه بیان بالا، کسانی که از دسته یک موفق میشن اونا بیان، به دسته یک بهای بیشتری بدن.
حالا تازه پیشنهادایی هم هست که مثلا مسابقات لیگ جوانان برگزار بشه، مثلا همون روزی که مثال دارم میزنم، مثلا تیم پیکان با سایپا بازی میکنه،
بله،
قبلش بازی جوانان بین این دو باشگاه برگزار بشه، برای اینکه حالا هم هیجان بالا تبره و هم شناسایی.
این یه خود یه بعضی از مشکلات هم داره، برای اینکه تو آیین‌نامه خود باشگاه ها این هستش که سازمان لیگ این هستش که هر تیم موظفه که از دو یا سه جوان استفاده کنه. خب این جوان ها مشترکن دو هر دو تیم، خب در یه روز وقت بازی کردنشون یه مقدار مشکل آفرین خواهد شد. اینی که همزمان برگزار شدنش یه خود مشکل
داره. حالا با یه روز مثلا فاصله شد.
بله. و حالا بها دادن ولی به دسته یک یکی از راهکارها هستش که دسته دو هم داشته باشیم. از دسته دو بیان دست تیمایی که میخوام، هزینه هاشون کمتر میشه. یه تیم به جای اینکه 13 تا سفر داشته باشه، 7 تا سفر داره، 8 تا سفر داره. تیمایی که راه‌های دور دارن با دو پرواز و سه پرواز نخواهند اومد، یک شنبه و چهارشنبه هر هفته بازی نمیذارن. الان مسابقات که شروع بشه، آیا دکتر شما تیماتون میتونست تمرین بکنه؟ موقعی که میرفتین ارومیه میومدین میخواستین یک شنبه، اسمش هم از میزبانین، خب میرفتین خسته و کوفته میومدین، میخواستین برین گنبد، از گنبد بعد تا حالا اونایی که بعضشون خوبه تا گرگان بیان، از گرگان سوار یه هواپیما بشن بیان تهران، حالا اونی که میخواد بره ارومیه دوباره از تهران سوار هواپیما بشه بره ارومیه،
چون پرواز مستقیم
با این بله با این شرایط جوی حالا تو زمستون ها برگزار میشه دیگه، پروازها کنسل میشه، هواپیماها پروازشون تاخیر داره. ببینید تیم‌ها دیگه اصلا به تمرین نمیرسن که، فقط میرن بازی میکنن میان. اینه که والیبال از این راه نصیبی نخواهد بود. به نظر من تعداد تیم های کمتر بشه بهتر.
آقای نفرزاده بفهمید شما.
بله، در واقع یکی از مواردی که برای مسابقات لیگ وجود داره اون برنامه ریزی مسابقاته. ببینید الان ما در امسال شاهد این بودیم که در ابتدای سال، یعنی ابتدای فصل
مهر ماه،
بله، اومدن در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات اعلام کردن که مسابقات تا دو ماه بعد از سال جدید ادامه خواهد داشت، یعنی مسابقات در اردیبهشت ما به پایان میرسه،
97-98 میشه.
بله، خب وقتی که به این شکل باشه طبیعتاً بازی ها دیگه لزومی نداشت که به شکل فشرده برگزار بشه. در همون زمان که اومدن این موضوع رو اعلام کردن، گروهی بر علیه این در واقع برنامه ریزی جبهه گیری کردن، با اینکه در اون مراسم تمام نماینده ها و مربی های تیم ها حضور داشتن و اومدن گفتن نه، مسابقات حتما باید تا پایان سال به پایان برسه. بعد از این مجددا فدراسیون اومد و برنامه رو عوض کرد و قرار گذاشت تا پایان سال مسابقات تموم بشه. خب چه اتفاقی افتاد؟ همونطور که استاد مهرانپور فرمودن، یک شنبه، چهار شنبه دو مسابقه و به تدریج ما شاهد این بودیم که آسیب دیدگی بازیکن‌ها افزایش پیدا کرد. یعنی الان در همین سه چهار هفته اخیر بنده خودم در بازی‌های مختلف یه چیزی حدود 5-6 تا بازیکن‌ها رو اطلاع پیدا کردم که دچار آسیب دیدگی شدید شدن و عملاً دیگه در مسابقات اخیر دیگه نتونستن به تیم‌ها و باشگاهشون کمک کنن. چرا؟ چون که این فشردگی مسابقات، تمرین نکردن، استراحت‌های کمتر و بازی کردن درصد آسیب دیدگی رو در بازیکن‌ها افزایش داد و این خودش برای ما ایجاد یه معضل کرده. یعنی در واقع فدراسیون باید بیاد، یعنی در کنار بحث حالا تعداد تیم ها، از نظر برگزاری مسابقات هم من فکر میکنم یه برنامه ریزی مناسبی رو برای این کار در نظر بگیره. الان ما
هر سال هم برنامه عوض میشه، اینم یکی از معضلات.
ببین مشکل همینه. چرا؟ چون تقویم ورزشی ما در واقع یه تقویم ورزشی تعریف شده ای نداریم. شما نگاه کنید الان در کشورهای خوب والیبال دنیا مثل روسیه، مثلا ترکیه، از نظر لیگش عرض
میکنم،
ایتالیا، لهستان، فرانسه، آلمان که لیگای خوب دنیا لهستان دارن، اینا لیگاشون تعریف شده، یعنی هر سال یه تاریخی مسابقاتشون شروع میشه تا یه تاریخی
جام حذفی هم هست.
بله، به اتمام میرسه تا تو لیگ اروپا هم شرکت میکنن.
بله،
یعنی بعضی وقتا ممکنه یه تیم در طی یه هفته دوتا یا سه تا بازی هم برگزار کنه، اما چون تعریف شده هست اینا برنامه ریزی روش انجام میدن. ولی در ایران ما عملا شاهد این موضوع نیستیم، یعنی همش ما شاهد این هستیم در یه تاریخی فدراسیون میاد میشینه میگه آقا این تاریخ باید شروع بشه، این تاریخ باید تموم بشه. الان شما نگاه کنید به برنامه ریزی، اومدن گفتن تمرینات تیم ملی از 19 فروردین ما شروع میشه به عنوان مثال. خب قبول، تمرینات تیم ملی از 19 فروردین ما شروع میشه، اما 7 تا از بازیکنای تیم ملی بازیکنایی هستن که چی؟ در باشگاه‌های
خارجی
اروپایی دارن بازی میکنن. اون 7 تا باید هر موقعی که لیگشون تموم شد بیان به این ترکیب اضافه بشن. حالا تمام بازیکنای پست قدرتی دریافت کننده، پشت خط زن و پاسور اول تیم ملی تو اون ترکیب اون 7 نفر قرار دارن. توجه فرمودید؟ یعنی کلن اساس تیم رو اون 7 تا بازیکنه. اون 7 تا بازیکن کی قراره به تیم اضافه بشن؟ در زمانی که لیگاشون تموم میشه، یعنی میره تو تقریبا اردیبهشت ماه. خب چه لزومی داشت ما بیایم لیگو انقدر فشرده کنیم در حالی که اون بازیکن‌ها قرار اردیبهشت ماه به تیم اضافه بشن؟ ما هم لیگمون رو با یه در واقع برنامه‌ریزی مناسب‌تر تا پایان فروردین ادامه میدادیم، با آسیب دیده یک کمتر، با فشار کمتر به باشگاه‌ها در واقع میشد این موضوع انجام بشه و در واقع این به تیم ملی کمک بیشتری میکرد. چرا؟ چون الان تمام این بازیکنایی که دچار این آسیب دیدگی شدن، مطمئن باشید حالا هنوز مسابقات لیگ به اتمام نرسیده، چند هفته دیگه مونده تا پایان سال، اینا قطعا آسیب دیدگی دیگه‌ای به سراغشون خواهد آمد و اینا قطعا طول درمانشون طولانی خواهد شد و شاید بعضی از این بازیکنا رو ما در طول مسابقات حساسمون که با تیمای مختلف بازی داریم به اون نتیجه نیاز داریم از دست بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهرانپور عزیز و همینطور آقای دکتر فرهاد نفرزاده که این گفتگو شرکت کردید، برنامه میزبان رادیو ایران که درباره والیبال با شما صحبت کردیم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه میزبان این هفته. تا میزبان دیگر از رادیو ایران، خدا نگهدار.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این چیه؟
مگیه؟ جارچی؟
جارچی؟
دوستان عزیز، همونطور که منید برخی از مواد غذایی که ما مصرف میکنیم حاوی مواد شیمیایی هستن که به علت نظارت ضعیف وارد شی میشن خونه ها. بله، امروز میخوام در مورد مواد غذایی حاوی مواد سرطانزا صحبت کنیم. برای شروع از استاد شنگول تقاضا دارم بحث رو کلید بزنن. بفرمایید جناب شنگول.
حالا بحث در مورد چی هست خانوم؟
در مورد از مواد سرطانزا در مواد غذایی.
بله خوشم میاد، ما در مورد همه چی کاشیناس داریم.
اختیار دارین جناب شنگول جان.
بله، به نظر من دلیل وجود مواد سرطانزا در مواد غذایی فقط به مواد شیمیایی برنمیگرده.
پس به چی بغ میگرده؟
ببینی خیلی از چیزایی که میخوری مواد شیمیایی داره، ولی اصلا سرطانزا نیست. یعنی قیمت اون چیزا اینقدر بالا نیست که تبدیل به مواد سرطانزا بشه.
آها، شنگول راست میگه، منم همین فکر رو میکنم. در واقع ارتباط تنگاتنگی بین قیمت کالا و سرطان وجود داره.
من که سقدق نمیاغم، قیمت چه قبطی به سرطانزاد بودن مواد غذایی داره؟
شما شب دق نمیاری چون هنوز که هنوز وارد باغ نشدی.
ببین خانم مادمازل،
بله،
مثال بزنم. کاهو مواد شیمیایی نداره ولی سرطانزاست.
پس چی باعث شده سرطانزاد بشه؟
به خاطر وجود مادهی به نام الف نون قاف.
این ماده رو دیگه از کجا آوردی؟
بله بسیار سوال خوبی فرمودی. الف نون قاف مخفف افزایش ناگهانی قیمت هستی. یعنی هر گاه این ماده به محصول بخوره بلا فاصله اونو سرطانزا بکنه. مرتفع شدی؟
من هنوزم سقدق نمیاغم. افزایش ناگهانی قیمت چه قبطی به سرطان داره؟
ببینید مادمازل، از اونجایی که هیچ ابزار دیگه در اختیار مردم نیست تا نخریدن یه محصول گرون رو توجیه کنن، بلا فاصله این محصول سرطانزا میشه دیگه.
بله البته به طور خودجوش.
یعنی اگه کاهو کیلویی 2000 تومن باشه سالمه و اگه بشه 10000 تومن سرطانزا میشه؟
آفرین، فکر کنم دیگه یواش یواش دارید وارد باغ بشید. مادمازل جان سیب می داره؟
نه نخورید سرطانزاست. شنیدم تازه قیمتش هم 2 برابر شده.
پس شیرموز بخورید.
موز که دیگه بدتر شنگول من بود. اون 1000 جور بیماری داره چون قیمتش 3 برابر شده.
با اجازه اساتید من پیشنهاد میکنم برید قسمت سفیجات بمجون بخرید بهارید، اون خیلی ارزان تره.
نه بمجون چیه؟ اونو که اصلاً حرفشو نزن، انگار هیچ کدوم از بازار خبر نداریم.
پس بگیم زیر کدوم درخت؟
بگرد ببین درخت پیاز پیدا میکنی؟
مگه پیاز درخت داره؟
آره خانم جان، این باغ ما هر چی تو این باغ ما هر چیزی ممکنه.
میگم استاد محسوس کردی پس یه درخت پیاز پیدا کردم. آه چه پیاز خفنی.
نه خوبه حالا بفرمایید میل کنید بخور.
چه قابایت پیاز بخوری؟
فعلا تنها چیزی که سرطانزا نیست همینه.
ولی من به پیاز خام آلرژی دارم.
ای بابا بذار یه دونه واسه شما سرخ کنم.
نه شنگو دست نگردار. اگه پیاز رو سرخ کنی سرطانزا میشه.
ای بابا
این دیگه چقا؟
خب باید با روغن سرخ کنه دیگه. روغن جز و اولین موادی بود که گرون شد.
اگه کباب شوری میشه آتیش که دیگه سرطان زایی میشه.
اگه آتیش رو با چوب خالی درست کنی سالمه، ولی اگه با نفت باشه طبعا سرطان زایی.
ای بابا
با نفت؟ نفت چه قرار؟ دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که فرصت ما تموم شده. ممنون از نظرات کارشناسانتون. تا برنامه بعد شاد و سالم باشید.
خدا نیادار. نه بابا چی خدا نیادار بابا، گلون خوش شد بابا، یه لیوان آب بدید.
خب بفرمایید. اینم او
آخه داشتم خفه میشدم.
شنگول شنگول چی کار کردی؟ آب خوردی؟
بله بله. آره دیگه، مگه چیه آب؟
ای وای وای خاک، مگه نمیدونی آب و برق و گازم گرون شده؟
نه چیز زودتر نگفتی.
آقا خبرشو همین چند دقیقه پیش منتشر کردم.
ای بابا تو بدبختی.
من دیگه سق دقا بختم. بله اتاق فرمان دارن اشاره میکنم جمع کنیم.
آخر رسیده بهار داره در میزنه، سال به آخر رسیده بهار داره در میزنه، کوچه به کوچه میاد بر خونه سر میزنه. خبر از گل میاره لاله و سنبول میاره، خبر از گل میاره لاله و سنبول میاره، لحظه یه تحمیل سال تنبک و دهول میاره. صدای خنده بچه ها میپیچه دوچه، صدای خنده بچه ها میپیچه تو گوشه، هوا بوی هل میره بوی گلاب و گلچه. همه مشغول خریدن یا که خونه تکونی، همه مشغول خریدن یا که خونه تکونی، الهی که همیشه سالم و سر حال بمونی، الهی که همیشه سالم و سر حال بمونی. الهی که خاکشون باشه پر از رحمت و نور، الهی که قلبتون پر از نشاط و شور باشه، الهی که قلبتون پر از نشاط و شور باشه، قصه از دل همه حساب دور دور باشه، قصه از دل همه حساب دور دور باشه.
چقدر زیبا شاعر سرود که از آتش چه مردان سبزی، چه مردان سبزی از آتش گذشتند، چه مردان سبزی به دریا رسیدند، چه مردان سبزی به محراب معنا رسیدند. یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مرزبان رو گرامی می‌داریم و برای همه کسانی که در این راه قدم می‌گذارند آرزوی سعادت و رستگاری داریم. این روزها و با نزدیک شدن به سال نو، کاروانهای راهیان نور فرصتی دارند برای عهد و پیمانی